أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کیفیت تیمم ابتداعا ضرب علی الارض و اون هم به شکل دفعتا و معا بیان کرده. شرط دوم این هست که باید کل جبهه و جبینین به واسطه مجموع باطن یدین مسح بشه. جبهه طرف اعلای او قصاص شعر و طرف اسفل او حاجبین هست و احتیاط واجب میکنن که خود حاجبین رو هم اضافه بکنه و الا خود حاجب جزء جبهه محسوب نمیشه، اما در این حال احتیاط میکنن که او رو هم مسح بکنه. در کنار این نکته دیگری رو بیان میکنن، حالا شاید دو نکته باشه، و اون این است که با مجموع کف ید باید مجموع جبهه رو دست بکشه. بنابراین دو تا نتیجه میگیریم: اگر با بعضی از کف ید بکشه به جبهه این کافی نیست، و یا اینکه بعضی از جبهه رو رها بکنه ولیکن با مجموع کف ید باشه، کف یدش مجموعه ولیکن پیشانی رو بخشی از او رو دست بکشه باز کافی نیست. اما آنچه که در نهایت یه مسئله دیگه بیان میکنن اینه که لازم نیست مجموع اجزای کف ید به تمام اجزای جبهه کشیده بشه، نتیجه این بشه که مثلا فرض کنید دست راست من هی تکرار بکنم اونقدر یه صد بار بکشم که تمام اجزای کف دست من به تمام اجزای جبهه کشیده بشه، این دیگه لازم نیست. لذا اسم این رو گذاشتن توزیع، گفتن مجموع جبهه را با مجموع باطن یدین دست بکشه کافیه دیگه، در همین حد کافیه دیگه، نیاز نیست که هی تکرار بکنه تا تمام اجزای کف دست به تمام اجزای جبهه کشیده بشه. این فرمایش صاحب عروه هست رضوان الله تعالی علیه در این شرط دومی که بیان می‌فرماید. اصل مسئله رو صاحب جواهر میفرمان اجماعیه، یعنی هم اجماع منقول هم محصل، به هر دو نحو میفرمان اجماع داریم که باید تمام جبهه و جبینه باید مسح کشیده بشه. وقتی سراغ دلیل میریم، دلیل ها رو که نگاه میکنیم به یه مشکلی برخورد میکنیم، اینو باید روش مقدار صحبت بکنیم، نهایتش دوره برمیگردیم به همین کلام صاحب عروه. مشکلی که هست این هست که ما تو روایت ها در مورد مسح جبهه نداریم، روایت ها مسح جبینین رو مطرح میکنه، یا مسح الجبین به شکل مفرد یا جبینین اینطوری بیان میکنه. و جبین دو طرف جبهه رو میگن و فرق میکنه با خود جبهه. اون طرف جلو رو جبهه میگن که این تو روایت نیامده، جز یه دونه روایت، روایت سه هست، حالا میخونیم از باب 11. روایت سه اونم که جبهه درش اومده تازه اختلاف نقل داره، یعنی اول صاحب وسائل جبین رو میفرماند، بعد میگن شیخ طوسی یه جور دیگه هم روایت رو نقل کردن و به شکل جبهه نقل کردن. از این جهت ما روایت جبهه یه دونه پیدا میکنیم، اونم با تعدد نسخه ای که هست. اما روایتی که جبینه اینو میگه محس بکنید، چهار تا روایت و سه تا روایت هم داریم که اصلا کلمه یه وجه هم میگه، میگه با دست خودت وجه هم محس بکن. با توجه به این صحبت چه بکنیم؟ روایت هایی که جبین رو میگه، روایت سه و شیش و هشت و نو از باب 11 از ابواب تیمم جلد دوی وسائل صفحه 976 به بعد، و روایتی که کلمه وجه رو میگه محس بکن، حدیث 1، 2، و 5 هست. روایتی هم که جبین رو میگه، جبهه رو میگه، جبهه فقط گفتم روایت 3 هست، اونم با تعدد نسخه‌ای که هست. روایت سه اینه: ثم مسح بها جبین جبینه و کفیه مرتن واحده. بعد داره که و فی روایت اخرى ثم مسح بهما جبهته. الان این مشکل ما داریم که اون چه که الان متعارف هست در مسح صورت، جبهه رو باید مسح بکنه، اصلا مقابل صورت خود جبهه هست و نمیشه بگیم جبهه رو نکن و برو سراغ دو طرف جبهه. ظاهر اون چه که در مسح تیمم هست جبهه هست، و اگرم بخوایم اضافه کنیم میگیم جبهه و جبینین، یعنی هم جبهه و هم طرفین او رو محس بکنه. وقتی به دلیل مراجعه میکنیم دلیل ها جبینین رو میگه، چهار تا روایت جبین رو میگه، یه دونه روایت جبهه رو میگه. بخوایم جمع بکنیم بین اینها مشکله، به دلیل اینکه روایتی که جبهه رو گفته تو همون روایت جبین هم آمده، دو نسخه داره، لذا ممکنه بعضی بگوین که اصلا روایت جبهه نداریم، روایت همش جبین. سه تا روایت هم که وجه رو گفته، وجه هم که اصلا کلیش کل صورت رو گفته و ما باید بررسی بکنیم اینیم اصلا کل وجه آیا جزء تیمم هست یا نه، که بعد بررسی میکنیم نیست اصلا. لذا وجه رو باید صرف نظر ازش بکنیم. دو مرتبی هم سراغ جبهه و ببینیم مقدار مس چیه، آیا فقط جبینین هست، یعنی اگه کسی جلوی پیشانی محل سجده خودشو اصلا تیمم نداد و مس نکرد، باید بگیم تیممش صحیحه، در حالی که این خلاف متعارفه در تعارف. وقتی میگن مس بکن، خب خود جبهه رو اول باید مس بکنه و جبینین ملحق به جبهه میشه، نه اینکه اصل جبینین باشه. یه تعارض اینطوری ما تو دلیل برخورد میکنیم. فقها چه کردن در طول تاریخ با این مشکل روایی؟ فقها وقتی بررسی میکنیم میبینیم اینها هم مختلف نقل کردن. در بین متقدمین زیاد این صحبت نبوده و گویا به علاقه مجاز که 25 علاقه مجاز میرزای قومی نقل میکنن در قوانینشون، یکی از علاقه های مجاز علاقه مجاورت هست و شاید مجازن گفتن جبینین و منظور از جبینین همون جبهه بوده، منتها به علاقه مجاورت جبینین رو گفتن. چرا جبینین رو گفتن و چرا خود جبهه رو نگفتن؟ شاید علتش این بوده که اگه جبهه رو میگفتن دو طرف از نظر عرضی حدش معلوم نبود تا کجا، لذا جبینه اینو که گفتن خواستن بگن چون که صد آمد نود هم پیش ماسا، از نظر عرضی دیگه شما وقتی میدونید جبین جزء مسح تیممه دیگه مطمئن میشید که تا کجا رو باید دست بکشید. الان هم همین دست رو که بگذاریم به پیشانی، اگر دست رو محکم باز نگه ندارید بلکه نرم نگه دارید، منعطف باشه که به پیشانی کشیده بشه، دقیقا میبینید که به جبین هم کشیده میشه، یعنی کف دست وسیع تر از خود جبهه هست و احتمالاً روایت همینو میخواسته بفرما، کمتی که داری میکشی اگر دست راحت گذاشته بشه این دو طرف تا کجا، دو طرف جبهه رو کاملاً دو جبین رو دست کشیده میشه، منتها نه اینکه این وسط رو جلو رو رها بکنه، جلو باید حتما مس کشیده بشه، جبینینم جزءشه. محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه در جامع المقاصد راجع به جبهه فرمودن روایات کثیره ای داریم که دلالت بر جبهه میکنه، در حالی که گفتیم مثلا هیچی روایت نیست جز یه دونه که اون یه دونه هم نسخه بدلیه. چی تو ایشون فرمودن روایات فراوان داریم برای جبهه، مسح جبهه، باید کلام ایشون همینطور توجیه بکنه، بگیم منظور ایشون اینه که کل روایاتی که میگه جبینین شامل جبهه میشه، نه اینکه اینو معارضه با هم قرارش بدیم. همین روایاتی که جبینه گفته ایشون هم نه اینا دلالت بر جبهه میکنه و ظاهرا حالا یا علاقه مجاورت بوده یا اینکه حد جبهه رو میخواسته بیان بکنه، گفته جبهه بره تا جبین و فقط جلو نباشه، جلو و دو طرف باشه. اینه. باز بزرگان دیگه رو که ما نگاه میکنیم، یه سری از بزرگان در مس فقط جبهه رو گفتن، در حالی که گفتیم روایت نداریم، اما تو تیمم فقط جبهه رو گفتن و اصلا جبین رها کردن. گویا اینا جبین تو روایات رو اصلا از اول حمله بر جبهه کردن، گفتن جبین اصلا لازم نیست تو محض. هم شهید اول و شهید ثانی و صاحب حدائق و صاحب ریاض و صاحب مستند مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، اینا فقط جبهه رو گفتن و جبین رو اصلا ذکر نکردن. خب اینا ما نگاه بکنیم اصلا میبینیم که عکس روایات اینها استفاده کردن. یعنی تو روایت اگر بحث جبین رو گفته، اینها کنه اون گفتن جبین لازم نیست، اما مراد روایت هم که جبین رو گفته همون جبهه هست منظور. خب دوره برمیگردیم به این نکته که قدر متیقن از مس همون جلوی صورته، محل سجده هست، جبهه رو باید حتما مس بکنه و اگر هم کسی میخواد اختلافی ایجاد بکنه تو جبین باید حرف بزنه و بگه که جبین لازم نیست یا هست. اما میگم این گونه صحبت کردن خلاف روایاته. به ادله که ما راجع میکنیم 4 روایت تصریح داره که جبین رو باید محس بکنه. حالا شک تو چی؟
اینکه جبین گفت آیا من مجازیه یا من حقیقی؟ اصالت و حقیقت جلوی این مجاز رو میگیره، بیاییم بر من مجازی نمیشه، پس باید یه نم مجاز مناسبه
داره. نتیجش هم باید بگی چی میشه دار فرمایشه دار
نتیجش میگه تو من حقیق خودش تو کار رفته دیگه فقط جبین حالا
همین دیگه. خب بیاییم دیگه خلاف اجماع.
خلاف اجماع اجماع ما چیه؟ ما کاشف از روایت کاشف از روایت نیست. اگه اجماع مستنده و همه عدل باشه که این اجماع اصلا به درد نمیخورد، اجماع مدرک. اگر اجماع کاشف از یک روایت، یعنی اجماع تقدم داره بر این دلیل ها،
بله دیگه. حالا همین مشکل همینه که از یه طرف میبینیم اجماع داریم، از طرف که روایت هم ایناست، یعنی روایتی که به دست ما رسیده ایناست. حالا اگر شما بتونید بگید که اجماع کاشف از یک نص معتبر دیگری بوده که به دست ما نرسیده، ممکنه اینو بگید. ولی اگه اجماع کاشف از همین روایت ها باشه مدرکی میشه و همین روایت ها باید بررسی بکنه. مشکل اینه که روایت ها خلاف متعارف داره حرف میزنه و خلاف متعارف ما نمیتونیم از روایت استفاده بکنیم. اینو باید حلش بکنیم که چرا 4 روایت جبین رو گفته و جبهه رو نگفته. میشه این کار رو بکنیم، یعنی تو تیمم بگیم که جبین رو دست بکش و اصلا جبهه رو که محل اصلی پیشانی هر کسی است، محل اصلی اصلا نمیخواد محس بکنه. خیلی خوب، باز شما میفرمایید باز بیام رو متعارف. همین میشه یه جوری باید توجیه بکنه. اینم خوبه بگیم که مثلا جبهه رو که گفته، جبین رو که گفته، منظور همون جبهه هست، نه به علاقه مجاورت که بگیم مجاز، بلکه اون مقدار جبهه رو به وضوح گذاشته، مسلم بوده، حدش خواسته بیان بکنه. هم که احتمال شد میدیم نداریم نیگه خب دیگه همینه دیالا هر کاری بکنیم همینه، یعنی هیچی دیگه اضافه تر از این نیست. همین 4 روایت منطقه از که هم روایت سه دو عبارته، هم روایت جبهه رو داره هم جبین رو داره. بزرگان وقتی عبارتشون رو نگاه میکنی بینیم میگن مست باید جبهه رو بکنه و افرادی مثل شهید اول و ثانی و صاحب حدایق و صاحب مستند و ریاض، این بزرگان اصلا جبین رو حذف کردن از مسئله مست و شاید اینطور میخواستن بکن بکنن که مراد از جبین اصلا از اول بگن جبهه است و ای کسی جبهه رو مست کشید دیگه کافیه، دیگه نمیخواد جبین رو دست بکشه. خب اینم جرأت میخواد، یعنی خلاف ظاهر روایاته. ظاهر روایات هم کسی بخواد عمل بکنه باید هر دو رو بگه، بگه جبهه به اضافه جبینه که الان هم تو رساله ها هست و صاحب اوربند دقت که میکنید با یه ظرافتی هر دو رو الان بیان کرده. عبارت اوربه اینه: مسح الجبهه به تمامها ها والجبینین بهما. هم جبهه رو میگن که گفتیم مثلا قدر متیقن از مسح صورت همون جلوه محل سجدگاهه، اضافه بخواییم بکنیم باید جبینین رو هم بگوییم که تو رساله میگن دو طرف پیشانی، اونم باید اضافه کنیم. چشم خب الان سیر فرق میکنه، من الان دارم عبارت رو میخونم، چهار پنج از فقهای بزرگ فقط گفتن جبهه، اصلا جبین رو رها کردن، یعنی کار مشکل بیشتر میشه. مشکل ما بخوایم حمل بکنیم یکی بعد دیگری به مشکل برخورد میکنیم. توی جنبندی که حالا آقا اشاره میفرمان ما سه تا کار ببینید اینجا الان میتونیم انجام بدیم توی جنبندی. یه کار این که هر دو رو مسح بکنیم، هم جبهه رو و هم جبین رو، این یه کار. کار دوم اینه که جبهه رو اصلا مسح نکنه، بریم فقط جبینه این رو مسح بکنه. دلیلمون هم همین چهار تا روایت باشه، بگم این چهار تا روایت گفته جبینه اینو مسح بکن، ما هم دو طرف پیشانی رو مسح میکنیم، اصلا این وسط رو رها میکنیم، که در نتیجه جبهه حمله بر جبینه این میشه. یعنی اون تو اون روایت سه که نسخه بدل داره یه جبهه هم توش اومده، جبهه رو دیگه بهش عمل نمیکنیم. اما بگم مراد از جبهه همون جبینه این نیست که تو روایات دیگر گفته شده و تو همون روایت سه هم گفته شده. کار سومی که انجام میدیم عکس اینه و اونه که فقط جبهه رو دست بکشیم و جبینین رو رها بکنیم و دلیلایی هم که میگه جبینین همه رو حملش میکنیم. بگو مراد از جبینین جبهه است، جبهه رو میخواستن بگوین و میخواستن بگوین جبهه، اسمش رو گذاشتن جبینین. اینم مشکله. ببینید از این سه تا کار اون کار اول صحیح تره که بگیم قدر متیقن حتما جبهه هست و اما روایاتی که نگاه میکنیم جبینه اینو میگوید، خواسته بگید این جبهه رو ببر جلوتر، مسته تو فقط مثلا جلو نباشه بلکه دو طرف پیشانی رو دست بکش، برد عقبتر تا جایی که جبینه اینم دست بکشه. شاید این بوده منظور. اگه این کار رو بکنیم نتیجهش همین فرمایش سید میشه که فرمودن جبهه و جبینه، هر دو رو فتوا میده. جبهه رو با اجماع میریم جلو که اصلا همه میگوید. حالا چی بوده؟ کاش از نص معتبر بوده یا قدر متیقن تو کار بوده، یه چی مسلمی میگرفتن فقها. کسی نداریم که اصلا بگه جبهه رو دست نکش اصلا. بله. وقتی قائل نداره پس ما از این باید صرف نظر بکنیم. نتیجه اینه که یا جبهه تنها یا جبهه و جبینه. جبهه تنها خیلی از فقها هستن، منتها باز اینا تعدادشون نسبت به مشهور کم تر است دیگه، غیر از اینا همه میگوین جبهه و جبینه. علمای معاصر من مراجعه کردم، مراجعه تقریبا همه شون هم جبهه و هم جبینه اینو با هم ذکر کردن. این نتیجه همه این هاست. خب با توجه به این برمیگردیم به همین نکته صاحب عروه که هم جبهه رو از نظر پهنا جبهه و جبینه باید دست کشیده بشه، اما از نظر طولی از بالا به پایین از جایی که مو روئیده میشه من قصاص شعر الى طرف الانف الاعلى که منه الحاجبین باید به مقداری دست بکشی که تا طرف اعلای انف دست بیاد پایین و از جمله خود حاجبین. آیا حاجبین جزء جبهه هست یا نه؟ تو عرف نه، عرف نمیگه، یعنی وقتی به ابرو میرسه دیگه اونو جزء جبهه نمیدونه، اما در این حال یه احتیاطی کرده اند، نوعاً میگوین تا طرف انف که میکشه خب خود جبهه رو دست کشیده، حاجبین هم دست کشیده، دیگه روی همه اینا دست کشیده شده. روایت خاصی هم باز تو این زمینه نداریم، لذا ممکن است اینکه حاجبین رو اضافه میکنن از باب مقدمه علمیه باشه. مقدمه علمیه تو همه جا ما داریم، مقدمه علمیه اینه که وقتی یک حدی رو یقین داریم واجب است، یه وظیفه رو نسبت به او داریم، مسح بکنیم یا غسل بکنیم، حدش هم یقین داریم تا کجاست، وقت میگن یه مقدار اضافه تر دست بکش برای اینکه شما علم پیدا بکنی که اون حد واجب رو دست کشیدی، اینو میگن مقدمه علمیه. گرچه بعضی از بزرگان ایراد گرفتن و میگن مقدمه علمی اصلا معنا نداره، چرا؟ گفتن که این حد وقتی که معلوم باشد واجب همونه، و اگر کسی همون مقدار واجب رو دست کشید و یقین پیدا کرد که مقدار واجب رو دست کشیده، اضافه تر دیگه لازم نیست دست بکشه. لذا مقدمه علمی رو اصلا جمعش میکنن و میگن اصلا واجب نیست مقدمه علمیه. دلیلشون هم همینه، میگن ما اگر مقدار واجب رو خود ما علم پیدا کردیم، مثلا همین جبهه که الان داریم صحبتشو میکنیم، بدون حاجبین من تا سر حاجبین رو دست کشیدم، و میگن من علم دارم که کل جبهه رو مس کشیدم. اگه علم دارم بگه مقدم علیه چیه؟ برای چی اضافه بکنم تا علم پیدا بکنم؟ این ایرادیست که بعضی بزرگان گرفتن، ولیکن ایراد قابل جوابه و اون اینه که اشخاص گاهی دقت نمی کنن. ما داریم میگیم حد مشخصه، اما یه مقدار که میگیم یعنی 2-3 میلیمتر، نیم سانت، یه مقدار اضافه تر انجام میده تا مطمئن شود اون حد رو انجام داده. نمیخوام بگیم واجب اضافه تر از این هست. مثلا تو شستن وضوا وقتی گفته میشه از مرفق تا اطراف انامل باید دست کشیده بشه، این مرفق رو که میگیم حد واجبش رو نمیخوام بگیم بیشتر از او، ولیکن یک سان بالاتر میگیم انجام بده تا مطمئن شد مرفق و شسته، یعنی حد واجب و شسته. اینو میگم مقدمه علمیه، یعنی مقدمه ایست برای علم من به غسل محدود. اگه بخواستم اون محدود رو مطمئن بشه و هم شستم، خب یه سان اضافه تر باید بکنم. اگه این کار رو نکنم از خود مرفق شروع بکنم علم پیدا نمی کنم. در این حال میگوین ای کسی حالا گفت من علم دارم، میگم خب به علمت عمل کن، علمت برای خودت مبارک. ما نمیخوایم علم کسی رو تخته بکنیم نسبت خطابش بدیم، اما آیا واقعا اینطوری است؟ حالا کسی میتونه همچین علمی پیدا بکنه بگه من از سر مرفق شروع کردم دقیق، هیچ اضافه نشستم و علمم پیدا کردم. این که فقها فتوا میدن میگن مقدمه علمیه، درسته این مقدمه ایست برای متعارف که الان متعارفم الان همین کار انجام میدن. تو ماه رمضان وقتی میگن از اذان صبح بعد مقدمه علمیش اینه که این مقدار اضافه تر تو مطمئن بشید این محدوده رو از اذان صبح تو مغرب و امساک کرده، یا خب چند ثانیه یا چند دقیقه اضافه تر این کار رو بکن تو مطمئن بشید. حالا مگه ما میتونیم علم غیب داشته باشیم صاف بیام تا لب اذان تا اون لحظه ای که میخواد سفیده طلوع بکنه بشینیم چیز بخوریم بعد یه لحظه قطعش کنیم؟ و داستان اون بنده خدا رو که به پیامبر گفت اذان شده فهمیدن لا نعم، گفت بالاخره چی شد لاست یا نعمه؟ گفتم اون وقت که گفتم لا هنو نشده بود اما سایه بعدش شد. یه لا نعمی رو میخواد که علم غیب میخواد این دیگه که اینطوری دقیق بگن نه بله. خب ما که نمیتوانیم آخرش به مقدمه علمیه باید تمسک بکنیم و مقدمه علمیه خودش یه نکته قشنگیست تو اصول، اینا نباید ردش بکنیم، چیزیست واقعا قابل توجهه که همیشه واجبات موضوع حدشو که فهمیدیم تو مقام امتثال نه در مقام فتوایی بخوایم اضافه کنیم، اون که تشریع است، بخوایم بگیم بالاتر از مرفق بازم واجبه، نه حد قصر رو میگیم از مرفقه، اما تو مقام امتثال همیشه میگیم یه مقدار اضافه تر بایدم بشورت اضافه تر. این بایده برای چی میگیم؟ میگیم برای اینکه علم پیدا کنی اون محدود واجب امتثال کرد. حالا تو روزه باشد امساک هم میگم یه مقدار باید بیشتر بکنه، تو نماز باشد میگم یه مقدار بعد از دخول وقت. خلاصه تو همه اینها اینا مقدمات علمیه تو جای مختلف میاد. اینجا هم شاید اینطوری رفتن جلو راجع به مسح جبهه، بعضی گفتن که خود حاجبین رو اضافه بکنه اونم مسح بکنه به خاطر اینکه علم پیدا کنه خود پیشانی رو دست کشیده. این مجموعه صحبتش. حالا یه بارم من دست میکشم که آقا اشاره فرمودن نید کل کف دست باید به کل پیشانی کشته بشه، بنابراین یه مقدار اضافه این پایین کف دست رو میگذاریم بالای پیشانی بالای رستنگاهمون، و اگرم کسی موهاش بلنده این باید موهاشو با یک دستمالی ببنده با یه چفیه ای مثلا میبنده که این وقتی دست میکشه موها نیاد رو پیشانه رو بگیره، رو مو رو نباید محس بکنه باید موها برد کنار. بنابراین حالا رو فرض این جهت پایین کف دست رو میگذارید بالای رستنگاه مو و دو تا کف دست از نظر پهنا به هم چسبیده باشه، یعنی انگشتان کوچک به اضافه خود کف راحت اینا با هم چسبیده است، بینشو باز نکنه. شست دست هم باز کنار انگشتان همه بسته باشه و وقتی هم میخواد دست بکشه خود کف دست رو محکم صاف نگه نداره که بخشی از کف دست اصلا به پیشانی کشیده نمیشه که سفت بگیره، باید یه مقدار نرم انعطاف داشته باشه دست که رو سر بخوابونه، هم از نظر طولی بخوابونه و هم از نظر پهنا. شست دست دو تا شست دست هم به دو طرف جبین باید چسبیده باشه و همین شکلی که حالا انجام دهیم اینا همه با هم باید رعایت بشه. از بالا که میکشه ببینید من دست رو خوابوندم و به همین شکل آهست رسونی الان دو طرف پیشانی تا کجا دست کشیده شد، شستم بسته است باز نیست با اینکه بسته است تا جبینن کاملا بسته شده و روش مس کشیده شده، میاد پایین همینطور و تا خود حاجب اینم دست کشیده میشه. کل کف دست الان به کل این مقدار پیشانی تا حاجب این دست کشیده شد. پهنه هم که دیدید که طرف جبینن دست کشیده شد. و صلی اللہ علیه و محمد و علیه.